با سلام و وقت بخیر، صدای ما را از لندن و رادیو ایران اینترنشنال میشنوید. من امید آهنگر با برنامه با خبر امروز شنبه ششم آذر 27 ماه میلادی نوامبر در نیم ساعت آینده با شما خواهم بود. در ابتدا بشنویم از مهمترین عناوین خبری امروز. ادامه اعتراض در اصفهان با وجود استقرار نیروهای امنیتی و انتظامی. معترضان بار دیگر راهی خیابان‌ها شدند. شعارهای اعتراضی از سوء مدیریت منابع آب به شعار علیه خامنه‌ای رسید. بازداشت گسترده معترضان در اصفهان. ده‌ها معترض بر اثر شلیک گلوله‌های ساچمه‌ای و گاز اشک‌آور زخمی شدند. دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از وضع وخیم دو مجروح گزارش داد. رسانه‌های حکومتی در ایران معترضان را اغتشاشگر توصیف کردند. و هشدار سازمان بهداشت جهانی درباره گونه جدید کرونا. اتحادیه اروپا، بریتانیا، آمریکا، روسیه و کانادا ورود مسافر از کشورهای جنوب آفریقا را تعلیق کردند. سازمان هواپیمایی ایران گفت هنوز وزارت بهداشت پذیرش مسافر از کشورهای آفریقایی را ممنوع نکرده است. با وجود سرکوب گسترده و خشن شهروندان معترض به سوء مدیریت منابع آب در اصفهان و با وجود فضای امنیتی در این شهر و استقرار گسترده نیروهای امنیتی و انتظامی پیرامون زاینده رود و دیگر مراکز اصلی اصفهان، گروه‌هایی از معترضان امروز همراهی خیابان‌ها شدند. پیام‌هایی که به ایران اینترنشنال رسیده از شکل گیری تجمعات اعتراضی پراکنده با وجود حضور گسترده نیروهای امنیتی و انتظامی و شبه نظامی بسیج در اصفهان گزارش می‌دهد. بر مبنای گزارش‌های محلی امروز همچون شب گذشته دامنه اعتراض مردم از بستر زاینده رود به نقاط دیگر شهر اصفهان گسترش پیدا کرده و نیروهای انتظامی و امنیتی هم مسیرهای منتهی به محل تظاهرات را مسدود کردند. اختلال در اینترنت اصفهان هم ادامه دارد. شعارهای معترضان دیروز از اعتراض به سیاستهای آبی فراتر رفت و به شعار علیه رهبر جمهوری اسلامی رسید. از محمد نیکبخت فعال سیاسی از اصفهان درباره آخرین وضع اعتراض‌ها و همینطور شرایط امنیتی در اصفهان پرسیدیم.
در حال حاضر هسته‌های اعتراضی در قسمت‌های مختلف اصفهان و شهرهای مجاور مثل فلاورجان، خراسان شکل گرفته و در اصفهان خصوصا در اطراف محله احمدآباد و آتشگاه این اعتراضات در هسته‌های اولیه الان داره ادامه پیدا می‌کنه. در واقع قطع نشده و طول شب گذشته هم ادامه پیدا کرد با وجود اعمال سرکوب. ما در طی روز گذشته خوشبختانه در اعتراضات کشته نداشتیم. آمارهایی که گزارشاتی که مبنی بر کشته ها هست اینا رو من تکذیب میکنم. هیچ ماموری هم با چاقو زده نشده. این صحبت فرمانده نیروی انتظامی اصفهان رو هم من تکذیب میکنم. هیچ کدوم از معترضین هم با خودشون سلاح و مهمات جنگی نداشتن که فرمانده نیروی انتظامی بهش اشاره کرده. این رو هم من تکذیب میکنم. بله، زد و خوردهای ایجاد شده. مامورین از گلوله‌های ساچمه‌ای، ساچمه پلاستیکی و گاز اشک‌آور استفاده کردند. بسیاری از مامورین از رویارویی با مردم به هر شکل ممکن امتناع داشتند و شدت سرکوب با اون چه که در آبان 98 دیدیم بسیار بسیار متفاوت بود. واکنش‌های مختلفی هم در پی داشت. از جمله آقای ابوترابی نماینده مجلس هم اذعان کردند به اینکه علاوه بر داشتن مشکل معیشتی و درخواست برای حقابه، مردم اصفهان در شرایطی به سر میبرند که اصفهان با فرونشست مواجه هست و این جمعیت 3 میلیونی تا چند سال آینده حتی باید مهاجرت کنن اگر که چاره اندیشی نشه. این صحبت مسئولین خود جمهوری اسلامی است. متاسفانه روزنامه کیهان به مردم غیور اصفهان، دلاور مردان و شیرزنان اهانت کرد، اونها را پهلوان پنبه خون. عزم جزمی میبینم که انتهای امروز به این توهین آشکار آقای شریعت مدار خبرگزاری در روزنامه کیهان پاسخ قاطع و قانع کننده توسط مردم داده بشه.
و همچنین پرسیدیم از بازداشت شهروندان و ابعاد سرکوب معترضان چه گزارش‌های بیشتری وجود دارد.
در گزارشات میدانی که دوستان ما ارائه می‌کنند، نباید برای اینکه نشون بدیم رژیم جمهوری اسلامی ناقض حقوق بشر هست، که البته هست، و نامشروع، رژیمی نامشروعه، این گزارشاتمون به سمت و سوی بره که خدای نکرده بخوایم خودمون ایجاد رعب و وحشت کنیم در مردمی که میخوان اعتراض کنن. میزان دستگیری ها به اون اندازه نبوده، تا جایی که گزارشات میدانی هست افرادی هم که دستگیر میشدن آزاد میشدن. اگر عده‌ای بازداشت شده باشن در زندان دستگیرد اصفهان تحت شکنجه نیستند قطعا، چون بسیاری از پرسنل زندان دستگیرد اصفهان اینا همه کشاورز و کشاورزاده هستند، از اطراف اصفهان اومدن. این مطالبه حقابه زیست محیطی زاینده رود یه خواست عمومی است. امکان نداره کسی برای این مطالبه دستگیر شده باشه و در زندان اصفهان شکنجه بشه و یا توسط نیروهای اطلاعاتی. این شکنجه رو من تکذیب میکنم برای ترسوندن مردم. اصلا این در واقع استفاده میشه، شاید هم خود رژیم پشت این هست که بگه حتما شکنجه شده. نه چنین چیزی رو من 10 سال در زندان دستگیرد اصفهان حبس کشیدم. من تکذیب میکنم، به مردم عزیزم تاکید میکنم از زندان نترسید. باتوم های اینا هم دیگه برای مردم اصفهان درد نداره. اون چند که خونریزی هست مال گلوله های ساچمه ای است. مردم از این گلوله های ساچمه ای هم واهمه ای ندارن، در خیابان حاضرند، حق خودشون رو مطالبه میکنن و تا آخرین نفس این مسیر رو ادامه میدن. باز هم از اون نیروهایی که خیشتنداری کردن تشکر میکنم، از نیروهایی که اصرار به سرکوب دارن میخوام که عقب بشینن. مردم قصد هیچ گونه آسیب رسوندن به اماکن عمومی رو ندارن. هیچ شیشه بانکی توسط مردم شکسته نشده، شیشه ماشینی توسط مردم شکسته نشده، و باز هم تاکید میکنم هیچ ماموری با چاقو مورد ضرب و شتم قرار نگرفته. صحبت های فرمانده نیروی انتظامی اصفهان که میگه چند قبض سلاح در ورودی موادی ورودی اصفهان کشف کردیم، هیچ ارتباطی به اعتراضات نداشته.
درباره کیفیت اینترنت در اصفهان هم توضیح دهید، آیا اختلال وجود دارد؟
از شب عصر روز گذشته اینترنت کاملا قطع شد، صبح امروز اینترنت وصل شده و در حال حاضر هم اختلال در اینترنت هست. در برخی از نقاط مرکزی اصفهان ما امکان تماس اینترنتی از طریق این در واقع برنامه هایی که هست مثل واتساپ و غیره نداریم و تا حدودی مختل هستش.
توضیحات محمد نیکبخت فعال سیاسی از اصفهان رو میشنیدید. در همین رابطه از کوروش زعیم عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران از تهران پرسیدیم چرا یک اعتراض محیط زیستی و صنفی آنطور که دیروز شاهد بودیم هدف سرکوب قرار میگیرد و تحمل نمیشود.
این اعتراض مردم اصفهان بسیار بجاست، به خاطر اینکه آب زاینده رود و به خاطر سودجویی مافیاهای اقتصادی که در جمهوری اسلامی شکل گرفته در طی این 30-40 سال و قدرتمند شدن از بین رفته. الان این آیون که تجربه 88 و 96 و 98 دارن میترسن و تو پیشبینی های ما توی تحلیل های ما که این بار اگر به مردم حمله بکنن ریزش خواهد بود در درون نیروی انتظامی و حتی سپاه، و ممکنه که اگه گلوله‌ای بزنن به مردم، گلوله جنگی، هم مردم هم تلافی خواهند کرد و این بار دیگه مثل 98 مردم ساکت نخواهند نشست. ولی اینا نمیتونن به مردم بگن چرا آب نیست. الان آب زاینده رود که از سرچشمه کوهرنگ، از دامنهای زرد کوه میاد، اینها کانال کشیدن به بصره، به کویت. حالا چرا و پولش کجا میره؟ اینو چرا فروختن به اونا وقتی خودمون لازم داریم و پولشو کی میگیره به جیب میزنه؟ در ضمن آب زاینده رود هم کشیدن به باغهای خودشون توی یزد و اطراف اونجا که اون باغهای جدیدی ساختن و کارخانه‌های پولاد هم هست، در صورتی که کشاورزان اصفهان هزاران ساله که حقابه از این رودخانه دارن. دوم اینکه این رودخانه هویت این شهره، همینجور که رودخانه سن هویت پاریس، رودخانه تمز هویت لندن، این هویت مردمه. یعنی مردم نمیتونن تحمل کنن که این هویت از بین بره، اون هم نه به خاطر آب و هوا، نه به خاطر تغییرات اقلیمی، به خاطر دزدی گروهایی که مسلحن و آبشو دزدیدن و فروختن به جای دیگه. بنابراین علت این که سرکوب میکنن، هنوز امیدوارن که با کمی فشار مردم رو پراکنده بکنن و بتونن دوباره ادامه بدن، ولی مردم همینجور که گفته شد به هیچ وجه کوتاه نخواهند آمد. فکر میکنم الان خود سپاه هم انگوش به دهنه که چه کار باید بکنه و فکر نمی کنم جرأت کنن اون کاری که سال 98 کردن الان بکنن، چون مردم به هر حال بعضی از شهرها که نام نمیبرم مردم اسلحه های قاچاق خریدن و که از جون خودشون دفاع کنن. از نیروی انتظامی خیلی ریزش کرده، در خوزستان ریزش کردن، فرماندهاشون اطاعت نکردن شلیک کنن، در بلوچستان هم بعضی نیروی انتظامی لباسشون در آوردن، اسلحه‌اش تحویل دادن و استعفا دادن. اینها میدونن که اگر فشار رو مردم بیارن، ریزش در نیروهای انتظامی و سپاه حتی بسیار بسیار زیاد خواهد بود و خودشون زیان خواهند کرد.
توضیحات کوروش زعیم، عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران از تهران رو میشنیدید. اعتراض هزاران تن از شهروندان و کشاورزان اصفهان به سیاست‌های آبی جمهوری اسلامی دیروز با سرکوب خشن نیروهای امنیتی روبرو شد. بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال، ده‌ها تن از معترضان دستگیر و شمار زیادی بر اثر شلیک گلوله‌های ساچمه‌ای و گاز اشک‌آور و ضرب و شتم زخمی شدند. سازمان حقوق بشر ایران هم اعلام کرده بیش از 120 معترض دستگیر شدند. در میان بازداشت شدگان، سالمندان، زنان و جوانان زیر 18 سال دیده می شوند. این سازمان به نقل از منابع آگاه شرایط بازداشتگاه هایی که این افراد به آنها منتقل شده اند را نامناسب و کاملا امنیتی توصیف و اعلام کرد بازداشت شدگان هدف برخورد فیزیکی شدید قرار گرفتند. 3 نفر از بازداشت شدگان هم با آمبولانس مستقیم به بخش بهداری زندان منتقل شدند که حال آنها وخیم گزارش شده است.
آذر 1400 جمعه، اینم سربه مجانی اصفهان.
کشتنش نامردا، یاسین کشتنش. کشتنش
از محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران از اسلو در نروژ پرسیدیم درباره ابعاد برخورد امنیتی و سرکوب معترضان چه گزارش هایی وجود دارد؟
بر اساس گزارش هایی که به دست ما رسیده، حداقل 120 نفر رو تا دیروز از معترضان رو به بازداشتگاه زندان دستگرد منتقل کردند که در بین اینها افرادی هم بودند که مجروح شده بودند و در همه سنین بودند. یک گزارش دیگه هم اومد که 3 نفر رو مستقیما با آمبولانس به بخش بهداری و سردخانه این بازداشتگاه منتقل کردن که تحت کنترل سپاه هست و بر اساس گزارش های تایید نشده گفته شده که احتمال داره که این 3 نفر کشته شده باشن، ولی ما اینو نتونستیم تایید کنیم. ولی شواهد نشون میده که برخورد های خشونتباری حکومت با معترضان کرده در دو روز گذشته.
و همچنین پرسیدیم درباره شمار بازداشت شدگان و وضعیت آنها چه اطلاعاتی وجود دارد.
خب همونطور که از ویدیو هم مشخص هست، متاسفانه از روز پنجشنبه به طور قاطع نیروهای حالا امنیتی، انتظامی، بسیج با گلوله‌های ساچمه‌ای، با باتون، با گاز اشک‌آور با معترضان برخورد کردند و تعداد زیادی مجروح شده. ببینید این 120 نفری هم که ما گفتیم، این فقط مربوط به بازداشتگاه زندان دستگرد هست، یعنی که احتمال اینکه تعداد بازداشت شدگان در جاهای دیگه بالاتر باشم وجود داره.
و اینکه آیا با واکنش صدا و سیما و رسانه‌های حکومتی به اعتراض‌های دیروز باید منتظر دور جدیدی از اعتراف‌گیری و دادگاه‌های غیرقانونی بود؟
این کلا بستگی به وضعیت داره. حتی بعد از سرکوب خونین آبان ماه هم حکومت نتونست، هرچند که میخواستند بگن که این اعتراضات از بیرون هدایت میشد، ولی نتونستند مثل دادگاه های فرمایشی بعد از انتخابات 88 چنین دادگاهی رو برگزار کنند. و اینجا هم من فکر کنم حکومت به خوبی میدونه که وضعیت جامعه فرق کرده تا 10 سال پیش، و من فکر میکنم که اگر بتونن این اعتراضات رو کنترل کنند راضی خواهند بود. و این حرف هم خب تکراری شده و حتی نیروهای انتظامی هم میدونن که خب این کسانی که تو خیابون هستن مردم عادی هستند، برای حق مسلم خودشون دارن اعتراض میکنند، به سوء مدیریت بیکفایتی مسئولان و رهبران جمهوری اسلامی معترض هستند و این حقشونه، این کشورشونه. و من واقعا امیدوار هستم که نیروهای انتظامی دستورهای مسئولان خودشون رو در واقع از دستورانشون سرپیچی کنند، چون که باید بدونند که شلیک به سوی معترضان مسالمت‌آمیز یک جنایت بین‌المللی است و پاسخگو خواهند بود.
توضیحات محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران از اسلو در نروژ رو میشنیدید. در پی اعتراض‌های گسترده روز گذشته در اصفهان و سرکوب خشونت‌بار معترضان، سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت حال 2 نفر از مصدومان اعتراضات دیروز اصفهان مناسب نیست. او در این حال گفته تا کنون فوتی گزارش نشده است. نورالدین سلطانیان تأکید کرده این نهاد از اعلام آمار مجرمان حوادث دیروز در اصفهان معذور است. از پوران ناظمی، فعال مدنی از تهران، پرسیدیم چه گزارش بیشتری از اعتراض‌های امروز در اصفهان دارید؟
فضای شهر اصفهان از امروز صبح همینطور امنیتی هست. در تمام کوچه و خیابون طبق اخباری که به ما رسیده پلیس ها مستقر هستند. تجمعات پراکنده در سطح شهر وجود داشته که گویا امروز عصر منسجم‌تر میشه. درگیری هم به اون شکل نبوده، در حد درگیری های لفظی بوده. البته یک پیامکی هم برای مردم فرستادن امروز، خواهش میکنم اجازه بدید براتون بخونم. نوشته هر گونه فعالیت مجازی در حمایت از تجمعات غیرقانونی و انتشار فراخوان به بهانه اعتراض به کم آبی در این استان اصفهان و سایر استانها معاونت در جرم و مصداق اقدام علیه امنیت ملی است. یعنی یه جوری دارن سعی میکنن که به هر حال امنیت یا آرامش رو در شهر با ترسوندن مردم به دست بیارن. مردمی که معترض به کم آبی هستند رو اقدام علیه امنیت ملی نمیدونم چه جوری مصداق این رو به دست آوردن.
و همچنین پرسیدیم درباره شماره بازداشت شدگان یا ابعاد سرکوب خشنی که متوجه معترضان شد و همینطور تعداد زخمی ها گزارشی وجود دارد؟
بر طبق صحبتایی که خود آقای استاندار کردن و آقای سردار میر حیدری کردن، اینها طبق معمول این رو ربط دادن به ضد انقلاب، اسمش رو گذاشتن اختشاشات. فراخوانی رو که انجام گرفته بود رو گفتن از طرف نیروهای ضد انقلاب بوده و تاکید کردن کسانی که در تجمع دیروز بودن همه افرادی خودفروخته بودن و از مردم و کشاورزا تشکر کردن که راهشون رو از این اختشاشگرا جدا کردن و اجازه دادن که پلیس به راحتی اینها رو دستگیر بکنه. در یک جایی هم حتی خود این آقای سردار گفتن که بسیاری از این عناصر خود فروخته به درخت‌ها، ماشین‌ها، نمی‌دونم به این چیزها آسیب رسوندن که در ساعات آینده اینها رو دستگیر خواهیم کرد. ما هنوز اطلاع دقیقی از تعداد بازداشت شده‌ها و زخمی‌ها نداریم، اما رئیس اورژانس علوم پزشکی اصفهان گفته که حال 2 نفر از این مصدومان اصلاً خوب نیست و در مورد تعداد مجروح‌ها هم گفته که محرمانه است و نمیتونه اطلاعاتی رو بده.
آیا باید با نحوه پوشش صدا و سیما و رسانه‌های سپاه پاسداران منتظر دور جدیدی از اعترافگیری و دادگاه‌های نمایشی و احکام قضایی سنگین برای بازداشت شدگان بود؟
آخرین باری که اینها این کار رو کردن در سال 98 بود. یک تعدادی از بازداشتی‌های 98 رو ما حتی تا 5-6 ماه پیش نمیدونستیم و خبرهایی که اون زمان میرسید خیلی خبرهای ناراحت کننده‌ای بود. اگر واقعاً اینها این دفعه هم همین اشتباه رو بکنن که متأسفانه نمیدونم چی بگه، یعنی دیگه اونم در این شرایطی که به قول خودشون الان اینقدر فضای دنیا نسبت به ایران ملتهب هست، تفکرات فرق کرده. اما من اینجا فقط میخوام از این آقای سردار یک خواهشی بکنم. آیا بر اساس اون مستنداتی که شما دارین و نیروهای شما بهتون میدن شما میای مردم رو دستگیر میکنید؟ الان که قرن اطلاعات هست، هر کسی دوربین دستشه، تو خیلی از این فیلمایی که میرسه مامورای شما با لباس پلیس به ماشین ها، به خودروها حمله میکنن، میشکنن مردم و آزار و اذیت. میکنن. یک بار هم اینها رو بیارید و ببینید که آیا واقعا اینها نیروی شما هستن یا نه، آیا اینها نیروهای سرخور هستن یا سرخود هستن یا ضد انقلاب.
توضیحات پوران ناظمی فعال مدنی از تهران رو میشنیدید. همزمان با پخش گزارش‌های تحریف شده درباره اعتراض‌های اصفهان از صدا و سیمای جمهوری اسلامی و خبرگزاری‌های وابسته به سپاه پاسداران و توهین به معترضان در رسانه‌های حکومتی، روزنامه جمهوری اسلامی برخورد با شهروندان معترض در اصفهان را غیر قابل قبول خواند. این روزنامه نوشته این نوع اقدامات نه تنها مشکل را حل نمی‌کنند، بلکه اوضاع را پیچیده‌تر کرده و گره کار را کورتر می‌کنند. جمهوری اسلامی نوشته اینکه با مردم برخورد شود و سپس با توسل به ترفندهای تبلیغاتی تلاش‌هایی برای وارونه جلوه دادن آنچه رخ داده به عمل آید افکار عمومی را قانع نمی‌کند. همزمان روزنامه کیهان نزدیک به علی خامنه‌ای و روزنامه وطن امروز همچون خبرگزاری‌های وابسته به سپاه پاسداران با توهین به معترضان آنها را عرازل اجاره‌ای، آشوبگر و اغتشاشگر توصیف کردند. در همین رابطه از مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار از بن در آلمان پرسیدیم ارزیابی شما از نحوه پوشش اخبار دیروز اصفهان در روزنامه‌های امروز چاپ ایران چیست؟
بله، البته می‌خوام بدونید که ما مدت‌هاست چیزی به نام روزنامه به معنای کلاسیک در ایران نداریم. نشریاتی که داریم بعضی وقتا خیلیش فقط اینترنتیه. اونایی که تو کاغذ میاد تیراژش 5 تا 10 هزار تاست، خصوصی ها رو عرض می‌کنم، همشهری و کیهان و ایران رو بذارید کنار. تازه روزنامه کیهان هم تو فروشش چیزی کمتر از 10 تا 15 هزار تاست. اینا عمدتاً به دولت وابسته هستن، حتی اگر از دولت سهم کاغذ هم کم بگیرن باز هم از نظر امنیتی امکان مانور ندارن. واقعیت نیست که رسانه‌های حکومتی توی این جور موارد عملاً به یگان ویژه امداد تبدیل میشه، یعنی به یگان ویژه نیروی انتظامی ناجا یا سپاه پاسداران تبدیل میشن. شما نه تنها حمایتی از معترضین یا مردم از اونها نمیبینید، بلکه عملاً نقش یک بازجو یا یگان ویژه رو بازی میکنن. یک نگاه کلی اگر به رسانه‌ها داشته باشید، یه تعداد روزنامه میبینید که اینا سعی کردن اصلا وارد ماجرا نشن، در تیتر یک یا دوشون موضوع رو تخصصی نگاه کردن. مثلا روزنامه شرق تیتر یکش این است، تیتر دو تیتر یکش این که دوش این است که با ابر چالش کم آبی چه باید کرد، یا مثلا روزنامه جوان توزیع عادلانه آب در انتظار برنامه فوری دولت، یا همچین تیترهای بی‌طرفی که واقعا اصلا ربطی به ماجرا نداره و هیچ اشاره‌ای به اعتراضات نداره. طیف دوم روزنامه‌ها رو شما می‌بینید چند تا دونه هست که یه جورای ته دلشون به نفع معترضین هست، هرچند واضح هست که به اونها ابلاغیه شده از شورای عالی امنیت ملی. نمونه‌اش در روزنامه جمهوری اسلامی که البته تیتر برجسته نکرده، یا مثلا تیتری که در روزنامه اعتماد ما دیدیم، خشونت در بستر زاینده رود، یه جورایی داره روایتگری می‌کنه، هرچند اونم با دست پس بسته، هرچند یه بخشایش رو نمیگه. اون تا بخش سوم رسانه اون چیزیه که شما دیگه در دنیای مدرن بهشون نمیتونید بگید رسانه، حتی بر اساس اون چیزی که در اتحاد جماهیر شوروی بود شما نمیتونید اسم اینها رو رسانه‌های حکومتی بگذارید. در واقع حرف‌های جعلی، گزارش‌های جعلی، چیزایی که بعضی وقتا شما از بازجوها هم انتظار ندارید. روزنامه کیهان تیتر زده پیتزا اراذل اجاره‌ای در غیاب کشاورزان اصفهانی، حرفش هم این هستش، میگه عناصر فرصت طلب آشوب طلب و اراذل اجاره‌ای اومدن و مثلا به نیروی انتظامی حمله کردن. چیزی که روزنامه ایران زده هم همچین هستش، میگه که تجمع کشاورزان پایان یافت، بعد عده‌ای از شهروندان که قصد داشتن امنیت اصفهان رو به هم بزنن به نیروی انتظامی حمله کردن، اما حضور نیروی انتظامی مانع اون شد. روزنامه همشهری هم یه همچین تیتری زده، تیترش این هست که آرامش کشاورزان قوقای آشوبگران، باز دوباره اونجا هم این روایت رو تکرار کرده. موقعی که این 4 5 تا روزنامه حکومتی رو کنار هم میگذارید، میتونید حدس بزنید که بخشنامه دبیرخانه شورای امنیت ملی چی بوده. در بخشنامه شورای امنیت ملی منطقا این نوشته شده که روزنامه ها بگویند که کشاورزان با دولت به توافق رسیدند و رفتند و بعد از اون یک سری عناصر فرصت طلب، آشوبگر و غیره وارد میدان شدن که اونم حکومت مثلا باهاشون برخورد کرد.
و همچنین پرسیدیم صدا و سیما و خبرگزاری های رسمی چگونه این اعتراض ها را پوشش دادند.
ببینید من دارم تاکید می کنم اگر این چند تا رسانه خارج از کشور نباشند و این چند تا وبسایتی که وجود دارن نباشند، شما در ایران صدای اعتراضی اصلا نمیشنوید این روزها، به این خاطر که بقیه رسانه ها یا متعلق به جناح حکومتی هستن، کاملا مال حکومت هستن، مدیرانش، مسئولانش بازجو هستن، بازجو از سازمان اطلاعات سپاه هستن، یا چند تا از این خبرگزاری ها حرف زدن شما در کلاب هاوس میبینید، اصلا طرف یه نیروی کاملا امنیتی است، یه بخش زیادشون که اونها هستن. تعدادی هست البته چند تا دونه روزنامه، چند تا وبسایت که آدم های محترم، روزنامه نگارانی شریف اونجا هستن، کار میکنن، منتقدن، حرف دارن برای گفتن، طرف مردمن، منتها اونها به قدر دست و پاشون دستشون بسته است، به قدر زیر شمشیر داموکلس در واقع فشار و زندان هستن که واقعا چه زیادی نمیتونن بنویسن. توی این فضا منطقا صدا و سیما طلایه‌دار ساختار سرکوب در جمهوری اسلامی است. این نوع رویکرد و گفتمان امنیتی جمهوری اسلامی جز اینم نمیتونید انتظار داشته باشید. هر اعتراضی در هر گوشه ایران در هر زمینه باشه، شما کشاورز باشید، کارگر باشید، معلم باشید، زن باشید، درویش باشید، خواستتون هر چی که باشه، حقوق از دست رفتتون، آب باشه، حجاب باشه، آزادی بیان باشه، در هر حال جواب شما این هست که شما رو باباتون میزنن، اگر لازم باشه شما به شما شلیک میکنن و بعد شما رو عوامل دشمن و آشوبگر و نمیدونم اختشاشگر مینامند.
توضیحات مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار از بن در آلمان رو میشنیدید. همزمان با اقدام سازمان بهداشت جهانی برای قرار دادن گونه جدید ویروس کرونا، اومیکرون در ردیف ویروس‌های با قابلیت سرایت بالا و نگران کننده، تلاش‌های جهانی برای مهار این گونه سویه جدید تشدید شده است. علاوه بر کشورهای عضو اتحادیه اروپا، بریتانیا، روسیه، آمریکا، کانادا و استرالیا هم ورود مسافران از حدود 9 کشور جنوب آفریقا را تعلیق کردند. سازمان بهداشت جهانی هشدار داده این گونه جدید کرونا ممکن است سریع‌تر از سایر گونه‌های ویروس شیوع پیدا کند. به گزارش رویترز، نگرانی درباره این گونه جدید کرونا باعث تأثیر بر بازارهای جهانی از جمله سقوط بهای نفت به میزان 10 دلار در هر بشکه شده است. از آلان فتوحی، استادیار داروشناسی بالینی از استکهلم در سوئد پرسیدیم آخرین داده‌ها و گزارش‌ها درباره ویژگی‌های این گونه جدید ویروس کرونا چیست؟
این ویروس بسیار جدید هست، یعنی این نوع از ویروس کرونا، و فقط چند روزی هست که در مورد اون اطلاعاتی به دست اومده بعد از اینکه آفریقای جنوبی به سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد که این رو در استانهایی مشاهده کرده در این کشور. و میدونیم که در آفریقای جنوبی، در بوتسوانا و بلژیک، اسرائیل و هنگ کنگ مشاهده شده مواردی از این ویروس. اطلاعات بسیار بسیار کم هست در مورد ویروس، ولی خب میدونیم که تعداد بسیار زیادی به صورت که قبلا سابقه نداشته، حدود 50 جهش در ویروس به وجود اومده که بعضی از اونها میتونه نشون دهنده این باشه که احتمال داره این ویروس هم قدرت گسترش بیشتری پیدا کرده باشه و هم اینکه نسبت به واکسن های موجود مقاومت هایی نشون بده. ولی تمام اینها در فعلا باید آزمایش بشه و مشاهده بشه و بعد تایید بشه. خب همیشه در این موارد یک سه تا سوال اصلی به وجود میاد، اینکه قدرت گسترش ویروس چقدر هست، چقدر خطرناک هست برای کسانی که درگیر میشن، و اینکه واکسن ها چقدر موثر هستن. در مورد اینا هنوز اطلاعات کامل نیست، ولی خب با توجه به تجربیات قبلی که بوده در مورد شیوع ویروس ها گونه جدید، کشورهای اروپایی و امریکا و چند کشور دیگه تصمیم گرفتن که از همین ابتدا محدودیت‌های رو ایجاد بکنن برای مسافران که از این کشورها احیانا میخوان مسافرت کنن، برای اینکه اگر این ویروس خطرناک باشه بتونن جلوی اون رو زودتر بگیرن.
و همچنین پرسیدیم چه راهکارهایی برای مقابله با همه‌گیری ناشی از این گونه وجود دارد.
احتمالاً همون رفتاری رو خواهد داشت این نوع ویروس که گونه‌های دیگه کرونا، نوع دلتا و انواع قبلی اون نشون دادن. و در وهله اول این حکومت ها و حاکمیت هایی که هستن و تصمیم میگیرن برای اعمال محدودیت هستن که مسئولیت اصلی رو دارن که کاری بکنن جلوی ورود این ویروس به کشورها گرفته بشه و گسترش اون گرفته بشه. و بعد از اون اگر این مرحله موفقیت آمیز نبود، برمیگرده به محدودیتی که در سطح کشور اعمال میشه و اینکه مردم خودشون باید همون پروتکل های بهداشتی رو که در مورد انواع دیگه ویروس کرونا رعایت میکردن دوباره مراعات بکنن. به هر حال فعلا داده ها خیلی کم هست و خیلی از این مورد در این مورد اطلاعات نداریم و اون رو نمیشناسیم، ولی بهتر است که احتیاط اعمال بشه.
توضیحات آلان فتوحی، استادیار داروشناسی بالینی از استکهلم در سوئد رو میشنیدید. رئیس ستاد مقابله با کرونا در سازمان هواپیمایی گفته وزارت بهداشت و ستاد مقابله با کرونا برای پذیرش مسافر از کشورهایی از جمله آفریقا محدودیت و ممنوعیتی را به سازمان هواپیمایی کشوری اعلام نکردند. این در حالی است که رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت و درمان گفته از ورود مسافران غیر ایرانی از 6 کشور آفریقایی به ایران جلوگیری می‌شود. محمد مهدی گویا اضافه کرده ایرانیانی که از کشورهای آفریقایی برمیگردند باید تست PCR آنها در دو نوبت منفی شود. بر مبنای گزارش امروز وزارت بهداشت و درمان 87 بیمار دیگر بر اثر ابتلا به کووید 19 جان باختند. این گزارش اعلام کرده تمامی شهرهای کشور از وضع قرمز کرونا خارج شدند. به پایان با خبر امروز میرسیم. ممنون که تا این لحظه شنونده و همراه این برنامه بودید. امیدوارم هر جای دنیا که هستید سلامت و تندرست باشید. تا فردا و با خبری دیگر خدا نگهدار.